که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است.
ضمن خداحافظی، شما را به شنیدن برنامه صدای دیگر دعوت می‌کنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر کار از حجاب و سن ازدواج و قوانین ازدواج و طلاق گذشته. حالا حتی توانمندسازی زنان نیز برای جمهوری اسلامی خطرناک است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته پیش رسانه‌ها از قول رئیس شورای راهبردی زن و خانواده بسیج اساتید کشور نوشتند که استقبال می‌خواهد زن را در خارج از خانواده توانمند نشان دهد. برای همین است که از فرهنگ بیگانه هیچ وقت زن موفق مسلمان را به عنوان الگو معرفی نمی‌کند. فاطمه واعظ جوادی در نخستین همایش ملی نقش بانوان در ابعاد تمدن نوین اسلامی گفته بود که استقبال برای رسیدن به اهداف خود دو کلیدواژه توانمندی زنان و حفظ محیط زیست را دنبال میکنه. فاطمه جوادی فروردین امسال طی حکمی از سوی مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور به عنوان رئیس مرکز راهبردی مطالعات زنان و خانواده سازمان بسیج اساتید کشور منصوب شد. او پیش از این معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در کابینه اول محمود احمدی نژاد در سالهای بین 84 تا 88 بود. علاوه بر همه اینها او برادرزاده آیت الله جوادی آمولی است. از موژان میردامادی پژوهشگر فلسفه ساکن پراگ میپرسم آیا اساساً رابطه میان استکبار و توانمندسازی زنان وجود دارد؟
دو مفهوم در واقعیت ربط معناداری با هم ندارند. اما وقتی که از دید حکومت و ستونهای حکومت مثل سازمان بسیج بهش نگاه میکنیم، میتونیم که قرابتی بین این دو مفهوم با هم پیدا کنیم. از طرفی ما راجع به حکومتی صحبت میکنیم که یکی از ستونهای اصلیش ناتوان نگه داشتن زنان و سرکوب زنان بوده، چه از منظر قدرت، استقلال مالی یا قدرتهای شخصی و آزادیهای فردی. از این رو حکومت توانمند شدن زنان و صدا داشتن زنان رو برای خودش خطری میدونه و این خطر قابل مقایسه است با چیزی به نام استکبار که حکومت همیشه به عنوان چیزی ضد خودش تعریف کرده. استکبار نه در مفهوم کلی و تثبیت شده خودش که با معنی که در ایدئولوژی این حکومت داره خیلی راحت میتونه کنار تمام خطرهای دیگری که حکومت برای خودش میبینه گذاشته بشه و از اون جمله توانمندی زنان خواهد بود. جدای از این که توانمندی زنان چه اثرات مثبتی برای دموکراسی، چه اثرات مثبتی برای جامعه و خود زنان خواهد داشت.
از میان همه ویژگی‌هایی که توانمندسازی زنان برای آنها ایجاد می‌کند، سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه استقلال اقتصادی را خطرناک‌ترین عامل برای جمهوری اسلامی می‌داند.
آنچه در توانمندسازی زنان می‌تونه برای حکومت در ایران نگران کننده باشه، به خصوص کسب استقلال زنان از طریق توانمندی است، به خصوص از جنبه اقتصادی و مادی، برای اینکه در درک و نگاه بسیاری از مسئولین حکومتی این استقلال مالی و اقتصادی و توانمند شدن زنان برای حضور در بازار کار و داشتن درآمد و دستمزد تهدیدی برای شکل خانواده سنتی به کار به شمار میره از نظر اونا که در واقع هسته اصلی جامعه و نگهدارنده و محافظ سنت هاست. بنابراین برای اونها استقلال زنان به خصوص از جنبه مالی و اقتصادی میتونه خطری باشه برای نقشای همسری و مادری که از نظر اونها اساسی و مرکزی هستن در برای زنان، و به همین خاطرم اونها با بدبینی زیاد نگاه میکنن هم به تحصیل زنان، هم به شغل زنان و هم به توانمند شدن اونها در حوزه‌های مختلف که استقلال اونها در برابر مردها و استقلال اونها به عنوان یک شهروند رو میتونه در پی داشته باشه.
مهدی گلرو فعال اجتماعی ساکن سوئد اما رابطه میان استکبار و توانمندسازی زنان را نه در مواجهه با آنچه جمهوری اسلامی استکبار جهانی می‌خواند، بلکه در مواجهه خود جمهوری اسلامی به عنوان استکبار در برابر توانمندسازی زنان تحلیل می‌کند.
توانمندسازی زنان یکی از متغیرهای اصلی برای بررسی توسعه پایدار و میزان دموکراسی و آزادی در یک کشور هستش. از دهه 90 یکی از متغیرهایی که برای تعیین میزان توسعه یافتگی توی کشورهای مختلف ازش استفاده شد بحث توانمندسازی زنان هستش، که حالا هم بحث مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی و حضورشون در فضاهای آموزشی رو در نظر میگیره. پس با توجه به اینکه استکبار کاملا در تضاد با توسعه پایدار و دموکراسی قرار میگیره، رابطه بین استکبار و توانمندسازی زنان هم در همین پارادوکس تعریف میشه. یعنی امکان نداره که در یک زمان یکی از شاخصهای دموکراسی و توسعه پایدار وجود داشته باشه و در کنارش اون حکومت یک حکومت استبدادی یا به قولی استکبار باشه و اینها در مواجهه با همدیگه رابطه کاملا منفی میتونن با همدیگه داشته باشن.
مخالفت با موضوع توانمندسازی زنان در حالی مطرح می شود که در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین دغدغه های معاونت امور زنان ریاست جمهوری برنامه ریزی در این مورد بوده و این موضوع در برنامه 5 سالی ششم نیز مطرح شده است. در حالی که همکنون بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد، آیا می توان زنان ایرانی را توانمند و بی نیاز به توانمندسازی دانست؟ مهدیه گلرو پاسخ میدهد.
ببینید، توانمندسازی زنان یک سری تعریف مشخص داره توی سندهای مربوط به توسعه پایدار. به خاطر همین اینکه من الان بخوام بگم که زنان ایران توانمند هستند، با اینکه زنان ایران از پارامترهای مربوط به توانمندسازی زنان برخوردار هستند یا نه، این دو تا چیز متفاوته که من الان اگه بگم نتوانمند نیستم ممکنه که مورد نقد قرار بگیرم. اما واقعیت اینه که با توجه به مشارکت اقتصادی زنان، یعنی حضور اونها در بازار کار که یکی از مهمترین مؤلفه‌های توانمندسازی زنان هست، خب ما میدونیم که نه تنها در جهان بلکه در خاورمیانه ایران جزو کشورهایی هست که کمترین میزان مشارکت اقتصادی زنان رو داریم. علاوه بر اون بحث مشارکت سیاسی و حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم ساز هستش، یعنی حضور در دولت، حضور در مجلس، حضور در موقعیت‌های رده بالای سیاسی، خب ما این رو در مورد زنان ایرانی نداریم. به خاطر همین اگر بخوایم با تعریف توانمندسازی زنان در مورد موقعیت زنان ایرانی حرف بزنیم، نه، این دو مشخصه رو نداریم. مشخصه دیگه مشارکت آموزشی هستش که خب با توجه به اینکه مخالفتی وجود نداشته از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه زنان وارد عرصه آموزش بشن، زنان تونستن وارد دانشگاه ها بشن و حداقل در دوره کارشناسی ما با تعداد زیادی از زنان مواجه باشیم، اما همون هم در مراحل بالاتر، چه در موقعیت تحصیلات تکمیلی، چه در مورد حضور زنان در موقعیت های پژوهشی، باز هم زنان موقعیتی ندارن. به خاطر اینکه نه تنها با بحث سهمیه بندی جنسیتی مانع حضور زنان بر اساس شایستگیشون در محیط های دانشگاهی شدن، بلکه با توجه به آسیب‌های بعدی مثل عدم دسترسی اونها به محیط‌های کاری علمی، خب محدودیت‌هایی برای حضور زنان وجود داره. یعنی در واقع با توجه به تعریف توانمندسازی زنان که در سندهای توسعه پایدار مطرح میشه، متأسفانه اون شاخص در مورد زنان ایرانی در وضعیت بسیار بسیار نگران کننده ای هم وجود داره. اما همه اونها در کنار هم دیگه باعث نشده که زنان ایرانی سکوت بکنن و شما شاهد این هستید که با همه این سختی‌ها به هر حال همچنان دارن تلاششون رو میکنن.
با همه این تفاصیل، یک دست شدن حاکمیت و قرار گرفتن رسانه‌ها در اختیار افرادی که پیش از این کمتر فرصت اظهار نظر در عرصه عمومی را می‌یافتند، به نظر می‌رسد هرچه بیشتر آینده ای را که جمهوری اسلامی برای زنان ایرانی در نظر دارد روشن می‌کند. هفته آینده باز هم به موضوع توانمندسازی زنان می‌پردازیم و اینکه فقر و تورم در کشور چه تأثیری بر زندگی زنان دارد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.